بسم الله الرحمن الرحیم. در مسئله بیستم راه‌های اثبات اجتهاد و اعلمیت مطرح شد. در کلام مرحوم سید این بود که راه‌های اثبات اجتهاد و اعلمیت عبارت است از 1. قطع و 2. بینه و 3. شیاع. در بررسی مسئله ما ابتدا در مقام اول در خصوص قطع صحبت کردیم و عرض کردیم که در اونجا در حقیقت 2 روش وجود داره، 2 راه وجود داره، یکی قطع و یکی اطمینان، و پیرامون این چند نکته هم بحث کردیم. رسیدیم به مقام دوم که راه بینه برای اثبات اجتهاد و تقلیده، و اینکه برای اثبات اجتهاد و تقلید لازم است که شهادت از ناحیه 2 نفر اون هم عادل باشه، که معناش این بود که شهادت 1 نفر و حتی 2 نفر ثقه‌ای که عادل نیستن کافی نیست. به مناسبت این راه دوم منتقل شدیم به بحث کبروی حجیت بینه در موضوعات، که اصلا به لحاظ کبروی بینه در موضوعات چه حکمی داره، و اقوال رو در اینجا ذکر کردیم و گفتیم که مشهور آن است که بینه برای اثبات موضوعات لازمه، از جمله در اینجا. اما قول دیگری هم وجود داشت که نه، مثل آقای خویی، امام، امثال اینها می‌فرمودن که بینه لازم نیست و خبر ثقه هم، خبر واحد ثقه هم کافیه. وارد بحث کبروی که شدیم، گفتیم که عمده‌ترین دلیل برای حجیت بینه و به نحوی نفی حجیت از خبر واحد، خبر مسعدت ابن صدقه است، که متن از قاعده حلیت آغاز میشه که کل شیء لك حلال حتی تعرف الحرام، یا تعرف الحرام بعینه، یا تعلم انه حرام بعینه، و ختم میشه بعد از ذکر مثال هایی با این جمله کلی، که این جمله خیلی جمله مهمی در اثبات حجیت بینه در موضوعات و نفی خبر ثقه است، که والاشیاء کلها علی هذا حتی یستبین لک غیر ذلک او تقوم به البینه. این روایت هم عرض کردیم، طبعا اولین مبحث روایت بحث سندی است. در سند تمام سند اعتبار داشت، اونچه که در کافی و در تهذیب بود، انما الکلام در مسعده بود، که در مسعده دیگه اون بحث ها رو ملاحظه کردید، و حاصل بحث سندی ما تا اینجا این شد که برای اثبات وثوق مسعده یا لااقل اعتماد به این روایت 9 تا روشه، 9 روش را بررسی کردیم، که این 9 روش برای توثیق مسعده بعضی و تعداد زیادی از اونها به توثیق شخص مسعده منتهی می شد، و هر جا که نام مسعده می آمد دیگه می شد اون را پذیرفت، و بعضیش هم نه، توثیق کلی شخص نبود، این روایت را پاش محکم می کرد. ما در همه اون 9 طریقه یا کبرویان یا در تطبیقش با بحث مسعده تردیدها و شبهاتی داشتیم. هر یک از این 9 طریقه یا کبرویان مورد قبول نبود، اصلا اون قاعده قبول نبود، یا اینکه در تطبیقش بر مسعده یک تردیدهایی وجود داشت. این در مقام بررسی این 9 روش بود. اما در نهایت جمع‌بندی ما این نبود، جنبندیمون این بود که اجتماع این نه روش در مورد مسعده میتوانیم بگیم اطمینانی میاره به این که میشه به مسعده اعتماد کرد. و این حالا کمترم به این شکل تو بحث‌های رجالی به این تراکم زنون یا اجتماع چند روش که جدا جدا اطمینان آور نیست ولی جمعش میتواند تولید اطمینانی بکنه توجه میشه، در حالی که خیلی جاها واقعا این واقعا فرق داره، حالت جدا جدا دیدن این روش ها و وقتی که از منظر بالا انسان میبینه که 7-8 تا اینا اینجا جمعه، جدا جدا باشه نه میشه خدشه کرد، تردید کرد، ولی اجتماعش لا یبعد که بگیم تولید یک اطمینانی میکنه. این جنبندی عرض ما درباره مسعدت ابن صدقه است. و آقای پوراکبر زحمت کشیدن اون رساله‌ای که یکی از آیون نوشتن راجع به مسعده، اونم فرستادن، حالا با یه زحمتی من همش یک تورقی کردم، نکات حالا ریز و خیلی هاشم دقیق راجع به اتحاد این سه تا مسعده و یا دو تا مسعده ها و مسائلی از این قبیل آمده، ولی حالا نکته خاصی که نقشه بحث ما رو تغییر بده در اون فکر نمی کنم باشه، ولی خب رساله خوبیه، اون رو بعد ببینید خوبه. تقریبا حالا بحث مسعده رو ما به این اندازه جمعش میکنیم، یعنی این روش های نهگانه رو به این جمع‌بندی فعلا استنتاج کردیم و ازش میگذریم. انما الکلام اینه که در برابر این نه روش به شکل انفرادی و تک تک یا به شکل اجتماعی که ما میگفتیم جمعش یک تولید اطمینانی میکنه، در مقابل این چند تا عرض شود که شبهه وجود داره که اونام رو باید خیلی سریع فهرستوار مرور بکنیم. یک شبهه این است که عرض شود که بنابر اتحاد اون دو مسعدهی که یکی از اصحاب امام باقر آمده و یکی هم از اصحاب امام صادق، اگر این دو را متحد بدانیم، چون حالا یکی مسعدت ابن زیاده که اتحادش با این اون یه بحثی بود که روش اول بود، ولی یه بحث دو تا دیگه مسعده داریم که یکی غیر از مسعدت ابن زیاد، نه مسعدت ابن صدقه، حالا سه تا است که حالا یکیش خیلی مهم نیست، دو تا مهمه که یکی گفته میشه اصحاب امام باقره و یکی گفته شده اصحاب امام صادقه. اون وقت در مورد در صورتی که این دو را یکی بدانیم در مورد مسعدت ابن صدقه صحابی و راوی از امام باقر دو تا تعبیر آمده، یکی عامیون یکی بطریون، که عامیون یکی بطریون، که حالا این عامیون بطریون این دو تعبیر آمده در مورد اون، در نجاشی هم فکر کنم آمده یا شیخ آورده، شادم شیخ آورده در کلام مرحوم شیخ هست که عامیون و جایی هم داره بطریون. حالا عرض شود که اگر این طور باشه دیگه، اگر این دوتا یکی باشند اون وقت عامیون بطریون برای این مسعده ای هم که محل بحث ماست و از امام صادق سلام الله علیه نقل کرده جاری میشه و ممکنه کسی بگه این لطمه ای میزنه به بحث. این یک بحثه که یک شبهه است در اینجا که جواب این یکی همون تردید در وحدت این دو مسعده است، علارغمی که حالا گواهی ها و شواهدی هم احیانا اقامه میشه برای وحدت مسعدت ابن صدقه راوی از امام باقر و مسعدت ابن صدقه راوی از امام صادق سلام الله علیه ما، اما این شواهد چندان اطمینان آور نیست. پس ولذا در وحدت این دو تردید وجود داره. این اولا که قبلا هم اشاره کردیم. ولذا اطمینانا نمیشه بگی از اون یکی این تعابیر به مسعدت ابن صدقه بحث ما سرایت میکنه. بله کاملا اصل کاملا تعدده. اصلا نام با یه پسوندی قیدی که متفاوت باشه اصلش تعدده، و به ویژه وقتی که در کتب رجالی متعدد اومده، اونم بالاخص اونجایی که در یک کتاب پشت سر هم اومده، اونو گفته اینجوری، بعد دو دفعه گفته اینو اینجوری. اصل اینه. حالا شواهد اتحاد راوی و مروی و نمیدونم روایت، این سه طریق، اون خیلی باید متقن باشه که آدم به اطمینان برسه. برای وحدت هم اجمالا وقتی که میخواید شما بگید که این دو نفر یکی هستن، در صورت تشابه‌های اسمی روش‌هایی داره که مهمترینش این سه تا روشه: یکی اتحاد راویه در یه سطح زیاد، دو اتحاد مرویه، و سه وحدت روایاته. یعنی روایاتی با یک مضمون یه جایی از اون با اون نام نقل شده، یه جایی با اون نام نقل شده. این سه تا روش اصلی اینه، در خاطر داشته باشید. برای اینکه این در پرانتز دارم عرض میکنم که آنگاه که شما بخواهید وحدت دو نام را که متشابهند ولی یه تفاوت‌هایی در نام‌ها وجود داره اثبات بکنید، این را این اثبات وحدت بر خلاف قاعده است. اگر بخواد اثبات بشه شواهد اطمینان آوری لازمه، و این شواهد عمدتاً به این سه گروه تقسیم میشه. یکی از مسیر اتحاد روات از این شخص دو تا شخصه، که اگه ببینیم همه جا مثلا دو تا سه نفر یا یک نفر همه جا از این دو نقل میکنه. یکی از راه مروی و انه این هاست که اینا همیشه از مثلا یه نفر نقل میکنن، دو نفر نقل میکنن، این دو. و سوم هم وحدت مزامین روایات این هاست، گفته بشه یه روایت یا چند روایت یا چندین روایت با شکل واحد، مضمون و عبارت های واحد از این دو نفر در جاهای مختلف نقش شده. اینا سه مسیر، البته شواهد بیش از ایناست، ولی سه گروه عمده از شواهد اینهاست که یه جایی البته میشه به اطمینان رسید، گاهی کم و بیش هست یه جایی که آدم میتونه به اطمینان برسه. اما اینجا حالا ما خیلی گفتیم به اطمینانی نمیشه رسید. خب پس این آمیون بطریون که میخواد از اون مسعدت ابن صدقه، حالا اون قیدش هم به عبدی و یسعی داره، حالا اونی که از امام باقر هست، بخواد تسری به پیدا بکنه به مسعدت ابن صدقه راوی از امام صادق، این مشکله، به خاطر اینکه وحدت این دوتا محل تأمله. این اولا. ثانیاً هم همون بحث قاعده کلیه‌ای که همیشه شنیده اید که در اثبات وثاقت نیازی به اثبات عدالت نیست، و خبر ثقه در اثبات وثاقت کافیه. حالا این در بحث‌های مدلولی آینده با این کار داریم، ولی الان مشهور اینه که در اثبات وثاقت ما بیانه نمی‌خواهیم. به عبارت دیگه اون چه که مشهوره این است که در احکام، یعنی خبری که از امام نقل میشه، و اون چی که در طریق اثبات حکم از نقل روایته، اینجا میگن بیانه لازم نیست، اینجا خبر ثقه کافیه. توجه کردید؟ و بیانه میگن در موضوعات، اونم موضوعاتی که در طریق اثبات احکام قرار نمیگیره. و الا در اثبات وثاقت و ضعف یک راوی این خبر ثقه کافیه. و عامی بودن و بتری بودن و خلل اعتقادی به وثوق شخص لطمه نمیزنه. اگر ما از اون طرق وسوق رو توانستیم اثبات بکنیم، این عامی بودن نمیتونه اون رو لطمه بزنه. این دو. جواب سومم که عرض شود که حالا اون جواب سوم دیگه بحث جدیدی باز میشه و طول میکشه، رها همین دوتا جواب. این عرض شود که شبهه اول. اما شبهه بعد اینه که عرض شود که مرحوم مجلسی در کتاب رجالیشون عرض شود که اسم کتاب رجالی مجلسی چی بود؟ وجیزه. در وجیزه ایشون مسعدت ابن صدقه رو تضعیف کردن، مسعدت ابن صدقه رو تضعیف کردن بدون اون که حالا هیچ چیزی باشه، همین دانه ضعیف. و اینم شبهه دومه که اگر این باشه دیگه معارضه پیدا میکنه. حتی اگر بگیم اون نه روش به شکل انفرادی یا جمعی توثیق میکنه مسعده، یک تضعیفی میاد معارضه میکنه. خب اینم شبهه دومه. شبهه سومم بله مثلا صدقه که نه که از امام صادق نقل میکنه ازاره، و همونی که محل بحث ماست. و عرض شود که اینجوری که به ذهنم میاد مسعدت ابن صدقه ابن زیاد را، مسعدت ابن زیاد را توثیق میکنه، بعد اون دوتا هر دو را، یکی میگه ضعیفه یکی هم میگه اثبات نشده مجهوله مثلا، بلذا این تضعیف ایشون اینجا هست. این شبهه دوه. شبهه سومم تضعیف مرحوم علامه است، علامه هلی رضوان الله تعالی علی در خلاصت الاقوال فی معرفت الرجال که یکی از کتب مهم رجالی است دیگه، یکی از اون 7-8-9 تا کتابای مهم رجالی، همین خلاصت الاقوال فی معرفت الرجال مرحوم علامه هلی است. ایشون هم در اونجا فرمودن که ضعیفون، و ایشون البته اضافه هم داره که عامیون بطریون، در حالی که علامه مجلسی همینجوری فرمودن ضعیفه ولی اضافه ای نداره. اما در تضعیف مرحوم علامه هلی رضوان الله تعالی علیه گفتن که بعد از توصیف به ضعف عامیون بطریون، این تضعیف در واقع مجلسی و علامه هلیس که به عنوان دو و سه اینجا عرض کردیم. حالا عرض شود که در بررسی اینها مستحضرید که اونچه که در تحقیق در این بحث گفته میشه و معمولاً حالا مرحوم آقای خویی و دیگران تأکید دارن در پاسخ و بررسی مسئله اینه که نسبت به هر دو، چه تضعیف مجلسی چه تضعیف علامه هلی، اون چه که مشهوره این است که اون کتب رجالی معتبری که به توثیقها و تضعیفهای اونها میشود اعتماد کرد همون چارتای اوله که قریب به عصر معصومینه و هنوز ارتباط حسی نزدیک برقرار بوده با زمان روات و محدثین، که اون چارتای اصلی معتبر عبارت است از رجال نجاشی 1، رجال مرحوم شیخ 2، فهرست مرحوم شیخ 3، و چهارم هم رجال کشی. این چارتا اصله. حالا رجال ابن داوود و یکی چند تا دیگه هم گفته میشه که اونا حالا بحثای خودشو داره. این چهار تا اصله. اما کتب رجالی بعد از این ها که اونام 4-5 تا هست، از جمله همین دوتایی که گفتیم، یکی خلاصت الاقوال مرحوم علامه هلی، یکی هم همین وجیزه مرحوم علامه مجلسی، و دو سه تای دیگه هم هست، 8-9 تا هست. گفته شده این مجموعه 8-9 تا 10 تا کتاب رجالی ما اینا یک گروه نیستن، گروه معتبری که میشه بهش اعتماد کرد اون چارتای اوله، فهرست و عرشبت که رجال نجاشی و رجال کشی و رجال شیخ. و این تضعیفی که در خلاصت الاقوال آمده و در وجیزه آمده، اینا تضعیف های متأخره و به اینها اعتمادی نمی شود کرد. خب چرا نمی شود اعتماد کرد و این کتب رجالی متقدم که تا زمان مرحوم شیخ از متأخر جدا میشه؟ دلیل واضحش اینه که اون کتبی که تا زمان شیخ آمده آثار و هم آثار پیشینیان در تا مرحوم شیخ خیلی به راحتی در دسترس بوده خیلی هاش، و هم اون فضای عرض شود که شناخت روات و محدثین یه فضایی بوده که تا قرن چهارم و اینها استمرار داشته، ولی بعد دیگه اون فضا و اون شرایط همه اینا تغییر کرده بعد از مرحوم علامه هلی. قرن هفتمه ایشون، قرن هفتم و هشتمه در واقع، و مرحوم علامه مجلسی که قرن یازدهمه. تو اون قرون دیگه فاصله به اونها زیاد شده، ولذا این تفاوت داره. اون تا قرن چهار و اینها با قرون بعد تفاوت داره. و احتمال این که از دوره علامه هلی و حتی مقداری قبل از اون دیگه اینا یک منابعی دستشون بوده، یک اطلاعات موثقی دستشون بوده و از طریق اونها دارن میگن این ثقتون ضعیفون، این احتمال ضعیفیه دیگه. و بیشتر این توثیق و تضعیف های اینها یا مبتنی بر همون گزارش های قدیمه، یا اینکه مبتنی بر یک اجتهاد خودشونه، مثل که حالا آقای خویی هم اجتهاد میکنن میگه یکی ضعیفه یکی قویه، دیگری همینجور. اجتهادات یک مجتهد که برای دیگران اعتبار نداره. اون چی که مرحوم علامه و علامه هلی و علامه مجلسی فرمودن، اینا اجتهادات خودشون هست و اجتهادات اونها اعتباری نداره. باید ببینیم برای چی گفتن اینا. پس فرق است بین اون چهار کتاب و بعضی از گزارش های ریز دیگری که ما مربوط به اون قرون اول داریم و گزارش ها و آراء متأخر. سرش فرقش هم اینه که اونا حسیه، حسی که باشه یا قریب به حس باشه میشه خبر و گزارش، ولی متأخرین حس نیست، حدسه، اجتهاده. هم میدونیم که اونی که معتبر است در اخبار و بینه و شواهد و گواهی، همه اخبار و شهود و شواهد ناشی از حسه، اما اون چه که ناشی از حدس و اجتهاد باشه اون اعتباری نداره. اجتهاد هر کسی به درد خودش میخوره یا مقلدینش میخوره، و الا برای که مجتهد دیگه اعتباری نداره. پس اون منابع اول وقتی که میبینیم درش آمده ضعیف و ثقتون، اون گواهیه، اون شهادت حسیه. وقتی که نجاشی میفرماید یا شیخ یا کشی، اینا وقتی میفرمان ثقتون ضعیفون، یعنی من خبر حسی یا قریب به حس دارم، میشه مصداق خبر رو حجت میشه. اما علامه علی و مجلسی و اردبیلی و دیگران و دیگران، اینا تا برسیم عصر ما، وقتی یه میگه ثقتون ضعیفون، این به برداشت و اجتهاد و حدسش برمیگرده که اعتبار نداره. نه بله بله، اصل البته در خبر حسه، ولی مادامی که اطمینانی به این نباشه که این دیگه حس نیست. ما الان وقتی که شما بیاد بگید که این خبر را ارائه بدید یا اون خبر را ارائه بدید، این عقلا اصل میگن داره ان حسین یا قریب به حس شهادت میده، ولی این مادامیه که احتمال عقلایی اینجا وجود داشته باشه. اما در مورد متأخرین احتمال خیلی ضعیفه دیگه، به حدی که این اصل ساقط میشه، اصل اینکه الخبر و انحسنه ساقط میشه اونجایی که آدم تقریبا مطمئنه که دیگه نه اون اوضاع و ظروف و شرایط دیگه باقی مونده بود، نه عرض شود که یک بگیم غیر از اون منابعی که دست شیخ و نجاشی اونها بوده یه چیز خاصی دست اینا رسیده، اینجور چیزی نیست. حالا عرض میکنیم اینم حالا بله
یکی این دیکم که اگر اینجوری باشه خود خود مثلا اربعه رو دیگه اصلا یاد بررسی رجایی نمید باشه باشه میگی خب اونا نزدیکتر از شیخ بودن، خب نهاری دست اول من دست چون بوده خب از سقام نقل کردن.
نه اون که نقل کردن که میگه من از این طریق نقل میکنم، باید اون راویش ببینیم. خیلی وقتا خود شیخ روایت نکرده، خود او میگه این راوی ضعیفه. حالا راجب کلینی پریوزا عرض کردیم، راجب ایشون به خاطر اون شهادتی که در مقدمه داره بعضی گفتن هرچه در کافیه درسته. شیخ صدوق هم همینطور، منتها حالا ما در هر دوی اونا تردید داریم، میگه اون شهادتش این معنانه نداره. خب چی؟
تذکرات این خود علامه رو
بله. حالا عرض میکنم
بخش زحفا اسم مسئله رو میاره.
بله اون قسم بخش دوم. بله بله بخش دوم. بله مرحوم خلاصت الاقوال مرحوم علامه هلی اینطوره که میگه در سه بخش کتاب رو تنظیم کردم. بخش اول اونایی است که ورد فیهم توثیق، اسم اینا رو همینجور ردیف میاره. بخش دوم اونی که لم یرد فیهم توثیقون او ورد ضعفون، همچین تعبیری داره. وقت در اون لیست اسم مسعدم آمده و بعد از اون که همین که در اون لیست دوم بیاد یعنی ما اعتمادی بهش نداریم. در ادامه میگه آمیون بطریون. حالا خب این جوابیه که از این دو تضعیف داده میشه که تضعیف های متأخرین و غیر از این چهار تا کتاب اصلی دیگه تضعیف های حدسی اجتهادی است که به درد خودشون میخوره. این کبرویان اینه. این یک جوابه. جواب دومی هم که اینجا داده شده این است که در خصوص تضعیف مرحوم علامه هلی به طور ویژه ما میدانیم که چیز خاصی دست ایشون نبوده، برای اینکه خود ایشون در ادامه فرمود انه عامیون بطریون. اینم همونی است که در کتاب شیخ و اینها بوده، یعنی احتمالاً نظر ایشون اینه که همین که کسی عامی یا بطری شد دیگه نمیشه بهش اعتماد کرد. چیزی نیاورده ایشون، در واقع نظر ایشون اینجا معلل به علتی است که علت هم دست ماست، این علت هم جدید نیست، از قدیم هم بوده. عامیون بطریون از قدیم هم بوده. اون وقت این عامیون بطریون ایشون مثلا احتمالاً تصویرش اینه که این دوتا مسئله یکیه، عامی بطری اونم به این تصریح میکنه، در حالی که هم در وحدتش کلام و اشکال بود، هم در این که عامیون بطریون مضعف باشه و تضعیف بکنه، در اینم بحث و حدیث بود که گفتیم غالبا میگن موجب تضعیف نمیشه. پس این مرحوم علامه به طور ویژه ما میبینیم که خودش اینو معلل کرده، معلل شده به یه عنوانی که میدونیم از قبل بوده و اون عنوانم مخل و مضر به وثوق نیست، از دید ما مضر به وثوق نیست. این در مورد علامه است. اینم جواب دوم. جواب سوم به طور خاص در مورد مجلسیه که در مورد مجلسی خب با اون تأخری که داره دیگه آدم مطمئنه که این دیگه برمیگرده به همون استنباطش از اون کلمات پیشینیان. این هم جوابی که در مورد اینجا داده میشه. در اینجا بعضی از دوستان و فضلای معاصر خیلی خواستن که بین علامه هلی و متأخر از ایشون مجلسی اونا فرق بگذارن، و در حدی که حالا من توی اینترنتی از این درساشون دیدم و اینها اینجوری یه تأکیدی دارن که علامه هلی جناب شبزنده دار که وضع علامه هلی با متأخرترها متفاوته، به یه شکلی گویا میخوان بگن که علامه هلی که قرن هفت و هشت میشه، یعنی 660 خورده 70 مثلا نمیدونم ایشون متولد شدن 726 نمیدونم 28 هم از دنیا رفتن. میخوام بگن که گویا در دست علامه حلی رضوان الله تعالی علی یک منابعی هنوز باقی مانده بوده و در دست ایشون بوده که گواهی ها و شهادت های ایشون عرض شود که شبیه نجاشی و شیخه. این چیزیست که بعضی گفتن سابقه هم داره، حالا ایشون اینا بهش یک تأکیدی دارن، که حالا این دیگه در مورد علامه مجلسی قرن 10 و 11 دیگه حتما جاری نیست. این هم یه مطلبیست که بعضی در تفاوت اینها و تأکید بر ارزش خلاصت الاقوال خواستن بگویند. و ما البته این رو خیلی بعید میدونیم و حالا در حد یه احتماله، بله علامه حلی جلوتر بوده، هنوزم احیانا آثاری باقی مونده بوده، چیزایی از این قبیل بوده، ممکنه چهار تا اصلی چهار تا چیزی باقی مونده، ولی عرض شود که این که بعد از 6-7 قرن بگیم که این سلسله یه چی متصل آثاری تا اون وقت بوده بعد دیگه نیست، این خیلی احتمال ضعیفی داره. من تعجب میکنم که کسی میتونه به یه اطمینانی برسه که زمان علامه حلی شبیه مثلا زمان شیخ و نجاشیون ها باشه و آثاری، کتابهایی، اخباری باقی مانده باشه که اینا دیگه تا ایشون بوده و بعد دیگه اینا محو شده رفته. این امر خود مستبعدی است، به خصوص که از زمان، حالا این نکته هم دقت بکنید، از زمان علامه حلی رضوان الله علیه دیگه تشیع نضجی پیدا کرد و همونطور که مستحضرید در مرحوم علامه حلی و استادشون شیخ مرحوم خواجه نصیر طوسی و اصولا حوزه حله، اینا نقش مهمی در گسترش تشیع داشتن و اون هنری که خواجه نصیرالدین داشت و در یه مقطعی هم شاگرد ایشون علامه حلی داشت در تغییر روی کرده دستگاه مغول به سمت شیعه و تشیع و بعدم گسترش تشیع خیلی بارز و برجسته است، نقش این دوتا خیلی بارزه. مرحوم علامه حلی اون سلطان خدا بنده رو شیعه کرد دیگه، علامه حلی اون سلطان رو شیعه کرد و بعدم که اومد ایران مدتی علامه حلی، حالا دقیق معلوم نیست 5 سال 10 سال ایشون ایران بود و تسلیم سلطان به و ترغیب او به سمت تشیع این موجب شد که اصلا تشیع یک بستی پیدا بکنه. در واقع یکی از مقاطع رشد تشیع همین دوره ایست که بزرگان در دستگاه مغل نفوذ کردند و تغییر روی کرد و چهره اونها دادند و همین دستگاه تشیع رو گسترش داد. خب مثلا بگیم که در اون دوره که حالا یه خود دیگه تشیع بستن پیدا کرده و توجه هم داشتن، آثار اینا همه نشون میده که خیلی به این نسخه ها و کتاب ها اهتمام داشتن، بگیم اینا همه تمام یه چیزایی تا اون وقت بود که میشد بگیم که وقتی میگه این ثقتون یا ضعیفون، غیر از این حرفایی که نجاشی و شیخ دارن، اینا یه خبرهای دستشون بوده، کتابهای دستشون بوده و اینا از بین رفته، اینا بعیده، خیلی بعیده. البته خود علامه حلی خود ایشون کتابی داره، کتاب رجالی مفصلی دارن که اون الان نیست، میشه که یه چیزایی واقعا محو بشه، ولی اونایی هم که محو شده الان میگن این بوده و این بوده و این بوده، ولی متاسفانه الان دسترس نیست. ولی حالا بگیم یه مجموعی از چیزها دست اونها بوده از قرن اول و از همون عصر معصومین و سلسله مستند داشته دو اینها و از بین رفته دو، الان هم هیچ نامی و نشانی ازش نیست، خیلی امر بعیدیه. این هم نسبت به این کلام این بزرگی که اینجوری فرمودن، اولا جوابش اینه که این خیلی بعیده و به اطمینان رسیدن برای اینکه بگیم توثیق و تضعیف های علامه حلی در عرض توثیق و تضعیف های نجاشی و شیخه، این خیلی دل و جرأت میخواد کسی اینجور باور بکنه. این اولا. ثانیاً در خصوص این مسئله همونطور که اشاره کردم این دیگه بعیده، برای اینکه در خصوص مسئله ایشون آورده داشت تو گروه دومی که اعتماد بهشون نیست در کتاب خلاصت الاقوال و همینجوری کلی نگفته که ضعیفون، نه داره عامیون بطریون، یعنی همین عبارتی که تو قدیمی ها بوده، این معلومه که حرفش مستند به همینه، یعنی خبر و حس جدیدی نداره، همون علت قبلی بوده که اینو داره ذکر میکنه. این ظاهرش اینه. چرا اگه یه نام راوی علامه اهلی بیاره و اشاره‌ای نباشه که بفهمه آدم این ربط داره با اون کلامی که شیخ النجاشی گفته، اینجا ممکنه بگیم بله خودش یه طریقی داشته برای توثیق داره. اما وقتی که میگه آمیون بطریونی که در کلام قبلی ها بوده، معلومه این همونه، چیز جدیدی نیست. این هم به لحاظ صغروی در اینجا نمیشه خیلی به این مسئله اعتماد کرد. این هم از این تضعیف ها. بله روشن‌تر که حالا این بحث های کلامی داره. حالا ببینید معمولا اینجوری گفته شده که آمیون که یعنی سنیه، بطریون عرض شود که یعنی کسی که اینجوری که گفته شده، حالا چند جور معنا شده بطری، ولی دارن مشهورترش اینه که کسی که خلافت بلا فصل علی ابن ابی طالب سلام الله علیه را از لحاظ اعتقادی قبول داره، ولی میگه خود حضرت تنازل کرد و پذیرفت که حالا اون اشخاص بیان خلافت رو داشته باشن. یعنی نه، خلیفه حقیقی رو در همه احوال ایشون میدونن، منتها میگم اون دو سه تا، اون دو سه تا حداقل دو تا، حالا سومی رو نمیگن ظاهرا، دو تای اول رو میگن که اینا حضرت خودشون پذیرفت، گویا از نایه حضرت منصوب بودن، حضرت تایید کرد. بله این اعتقاد وجود داشته. بله بله، حالا ما در تفسیر بطری به این میگیم غالبا اینجور میگن، ولی اصلا یه اعتقادی در ادواری وجود داشته که امیرالمؤمنین حق خلیفه بلا فصله، همه چیزم از آن ایشونه، ولی خود ایشان در برابر اونها تنازل کردن و یا حالا یه نوعی وکالت دادن، قبول کردن به یه شکل اینطوری. الانم خیلی از سنی ها، خیلی از سنی ها به لحاظ معنوی و روحی و اینها که میگن اونی که وارث علم پیغمبره امیرالمؤمنینه، در همه جهات هم ایشون مقدمه، منتها خود ایشون اونا را قبول کرده. شما چرا کاسه داغ‌تر از آش میشی؟ اینجور چیزی الان هم هست خیلی ها. این بطری اینجوری گفته میشه که حالا اون وقت آمیون بطریون، این دوتا حالا با هم تنافی داره یا اینکه تنافی هم نداره، این جای خودش دیگه، حالا بحثای دیگه هم داره. اینم پس این تضعیف هم نمیشه چی کرد. حالا من دیگه بس تمام میکنم. فقط اونی که شما مطرح کردید اون یه داستان دیگه ایست، یه شبهه بسیار بسیار مهم در رجال ما وجود داره و اون شبهه اینه که اون چهار تا کتاب اصلی مورد استناد شما، یعنی نجاشی و شیخ و نجاشی و فهرست و رجال شیخ و رجال کشی، اونا هم مال قرن 3 و 4 و 5 و وقتی که تضعیف و توثیق میکنن اون یا حسه یا حدسه. اگر حدس باشه که ارزشی نداره، حس هم هست خب طریقه میخواد، باید بگه نجاشی که من میگم یا ثقه است یا چیه، کی گفته این ثقه است یا ضعیفه. خب اگه حدس باشه اعتبار نداره، اگه حس هم باشه طریق نداره تو این کتابای رجالی، غالبا اینطوره. این شبهه واقعا مهمی است که اگر کسی این شبهه را نتواند حل بکنه، باید بشه انسدادی، باید بشه انسدادی. حالا این شبهه، حالا ببینیم اگر حالش داشتیم فردا کمی به اون میپردازیم.